بسم الله الرحمن الرحیم. عرفان در وادی عمل، بحث نفس اماره، جلسه 155، شنبه 5 دی ماه 94.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در بحث عرفان در وادی عمل بحث نفس رسید، بحث نفس اماره را عرض کردیم. شعب متعددی داره. الان داریم کلیات مباحث نفس اماره رو میگیم تا بعد برسیم به جزئیات بحث نفس اماره. تا کنون چند مطلب رو گفتیم. حقیقت خود نفس اماره چیه؟ اون تعلق خاکی که به بدن داره و اینکه نفس اماره اساسا نسبتش با فطرت چیه توضیح دادیم، یادم هست بحثاری کرد، و چگونه یک نوع تعارض خواسته های خاکی و خواسته های علمی در خود مشاهده میکنیم و این تعارض باعث میشه که مسئلهی به نام نفس اماره بسو هست رو میشه توضیح داد. توضیح دادن چرا بسو میشه و چرا اصلا ذات نفس اماره کدورت در انسان حساب میشه، توضیح دادن اینا رو. بعد رسیدیم به این بحث در جلسه قبل که نفس اماره نجوا داره گاهی. من در جلسه قبل توضیح دادم ولی این تأکید رو احساس میکنم باز باید الان انجام بدم، چون احتمال میدم این شکل تبیین نکردم یا نگفتم یا گفتم خیلی کمرنگ بود، باید یه تأکید بود. ببینید اون میل خاکی که نفس اماره داره، اون گرایش های خاکی که هست، مثلا هرسی که داره هست، طمعی که درش هست، شهوتی که توش هست، نمیدونم استکبار که توش هست، هرچی که هست، میلی که داره، این میل ها برای نفس ناطقه انسانی، برای قلب انسان مشهوده. مشهودی یعنی این میل رو احساس میکنه، این میل رو احساس میکنه، این گرایش میبینه درش هست، همچنان که میبینه یه گرایش هم داره او رو به سمت بالا میکشونه مثل گرایش فطری، ولی یه گرایش هم میبینه وجود این رو مشهودشه، مشهود بودنش با وجه هست. ولی افزونه بر مشروط بودن بحث نجوا بود که در جلسه قبل کرد. یعنی من احساس میکنم توضیحی که میدم شاید این مشروط بودن مثل که حذف شد، یعنی چیزی احساس میشد، میخوام تأکید کنم مشروط بودنش با وجه هست، یعنی حتی گاهی هم خطورات نفسانی نداره ولی میل رو میبینه وجود داره، میل میبینه راحت وجود داره. یعنی صحبت سمع نیست، خطورات سمعی نفسانی حتی نه، نه همین نفس اماره، خود نفس که میبینه، نفس ناطقه این نفس اماره رو میبینه، این قلب که نفس ناطقه رو میبینه، نفس اماره رو میبینه، اصلا احساس میکنه این چه میل هایی داره، اصلا راحت تو سر صحنه میبینه این گرایش اومده، یعنی این طمع داره میاد، این برق طمع میدرخشه، بعض موقع طمع خیلی شدیده، میبینه، میبینه این شهوت اومده، میبینه خیلی از اینا، اینی که میبینه ما میگیم شهوده نفس ناطقه و قلب نسبت به این امیال، یعنی امیال تحت حیطه اوست و این امیال رو در میاد، همچنان که یک در یکی در دست باشه شهود میکنه به علم حضوری میدونه، تمام این امیال رو به علم حضوری میابه، اینجوری نیست که نباشه. اما افزون بر او، خواستم اون تأکید کنم این پابرجاست اون دست نخوره، حالا افزون بر او مسئله است به اسم نجوا که قرآن کریم فرمود چی؟ وسوسه نفس. ما انسان رو خلق کردیم و نعلم ما توسوس بهی نفسه، که گفتیم وسوسه یک فضای سمعی، فضای تکلم به اصطلاح ویژه داره که تکلم نفس اماره است با قلب انسان، که در ساحت قلب به صورت تکلم میشنوه، به شکل خطور میشنوه، خطور سمعی قلبی میشنود، اینو داره در عین آن شهود که هست، ولی گاهی این هم هست که من رو این خواستم تأکید کنم که احیانا ما این سمعی نجوا گفتیم ساحت شهوری انسان فقط این مسئله میاد به شکل حتی خطورات نباشه ما یا به ساعت شعوری ما نمیاد این کارهای نفس اماره. چرا؟ به نحو شعوری میبینه که این میل داره، این گرایش داره، این به اصطلاح تمایل داره. الان بعضیا یه عجیب دیدم تو صحنه دل میل اومده، من فرار کردم از اونجا در رفتم. از این توضیحاتی که گهگاهی میدم بعضیا، یعنی من دیدم اون صحنه اینجوری شد، من خودم زود کشیدم کنار که اینجوری نشه. و اون چی که دستوری شریعت میده و دستوراتی که میده بعضی ما اینجوری، اون رو ما میگیم چی؟ میلیست که گاهی وجود داره، خودشو نشون میده، در اینی که گهگاهی پنهانی یک دفعه سر در میاره و نفس هم زود میبینه که این میل آمده. و بعضی موقع همین میل باعث میشه نفس که این شهود رو میکنه تابع و هم میشه که تبعیت هوای خودشون. اون یک مسئله. یه مسئله دیگه افزونارو چیه؟ نجوا بود. نجوا یک چیز افزوده است، یعنی گهگاهی اصلا میبینه صدا میشنوه، صدای در حد خفی پنهان در صحنه دل، برای دل به صورت یک صوت، درست مثل الغاهات ملکی چجوری میاد که یک صوت میشنوه بهش دعوت میخواد تو فلون کار رو بکن، گاهی از نفس میاد که فلون کار رو بکن، که ما تبدیل کنیم وسوسه نفس، حواجس نفسانی، خواطر نفسانی. اون توضیحات بود که در جلسه قبل. پس این رو برای تضمین اون بست، اگر اون گونه واضح نگفتم من تأکید میکنم این رو هم باید عرض کنم. خب اما میرسیم به بحث بعدی. بحث بعدی ما رابطه نفس با شیطان، رابطه نفس با فطرت رو گفتیم. الان میخوام رابطه نفس رو با به اصطلاح شیطان مطرح کنم. بعضی ها خیلی با تسامح اصلا شیطان همون نفس اماره است، بگوی نفس اماره همون شیطان، از این جور چیزا بعضی ها من میبینم انجام میدن. این واقعیت نداره. این که بگید مثلا شیطانی اصلا نداره، شیطان تو همون نفس توست. بعضی از آیین عرفا این حرفو میزنن ولی اصلا منظورشون نیست که میخوان شیطان نحس کنم، مثلا فقط یه نفس هست، شیطان کوچکی در درون خودت داری هم نفس تو هست، مثلا این تعبیر رو میکنن. چرا؟ چون اماره به سوه، اماره به سوه و هویت جمع سوه، توضیح دادیم. خب بعد اینجا میتونیم بگیم یک شیطان کوچکی در درون تو هست. ولی بعضی یه جوری صحبت ما بجد مثل این که ما اصلا چیزی به اسم شیطان مثلا نداره، سلام چیزی به اسم شیطان اصلا نداریم، یه همچه برداشتی بعضی ها دارن، همون نفس رو داریم. اصلا این به امور ماورایی که میرسن باورشون جدی نیست یه شیطانی واقعا وجود داشته باشه. میگم بابا شیطانی وجود نه، همون چیزایی که تو خودمون هست گفته میشه شیطان، یعنی همچه برد. یا حتی خطورات هم که خداوند گفته شیطان دارین، این شیطان جدی نیست، این برای تمثیله، برای اینکه بتونن مثلا مردم بدونن که یک چیز مقابلی دارن، دشمن مقابلی دارن، ولی لزوما خارج. اینا واقعیت نداره، واقعا یک حقیقت منفصل از انسان داریم و شیاد و دعوت کننده ولی هاست به نام شیطان، واقعا داره. این رو تو بحث های حکمت متعالیه من یادم است که ما استادیم بحث های صدرا رو خونده، خیلی خوب صدرا تعبیر کرد هویت نفسی داره شیطان، یعنی جزء نفوسه، شیاطین جزء نفوسه، درست مثل نفس انسانی داریم، نفس اجنم نفس داره، هویت نفسی دارن، یعنی رابطه ویژه‌ای دارن به اسم یک روح و یک بدن ناری، رابطهشون با بدن ناری. در مورد انسان بدن از گل منتینه، اما اونا چی؟ من نار، تو قرآن آمده. هویت نفسی دارن شیطان، یعنی چی؟ یعنی اینها بدن ناری دارن، بدنی از جنس نار دارن و طبیعتاً لوازمی هم داره بدن از جنس نار باشه. این پیدایی که ما توی تین میبینیم که راحت هم دیگه پیداست، اجنه لزوماً به این پیدایی نخواهند بود و این به اصطلاح چسبیده بودن به این مواطن امکنه توی گل معنا داره، ولی توی نار نه. به سرعت اون حرکت هایی که معمولاً از اجنه به سرعت دیده میشه به دلیل اون بدن ناریشونه، واضحه دیگه. این خصوصیات رو گفتن، تولد دارن، توالد دارن، برخوش توضیح داره، همون توضیحاتی که در مورد انسان وجوده اونجا هم برخوش دارن، غذا میخورن، غذای ویژه دارن، حالا دیگه انواع بحثای خاص خودشون دارن که معمولا اینایی که بعضی ما جن گیرن یه دسته چیزایی رو قرار میدن که غذای اجنه هست، بعضی این کارهایی که میکنن و اصلا هم با جن نباید ارتباط برقرار کرد، تاکید میکنه چه مؤمنه چه کافر، هیچ مطلقه برای افراد عادی اصلا مضره، چه با مؤمن اجنه چه با نمیدونم کافر اجنه ارتباط دارن. مثلا کلا تو قرآن هم گفته شده اجنه مؤمن دارن و کافر دارن و اون کافران شیاطین هست فقط بخواهید که یکی از اونها ابلیسه. حالا اینکه آیا ابلیس آغازگر اجنه هست یا کسیست که سرآمد اجنه است در مسائل شر، یه حرف جداییست، اون بحثاییست که در جا خودش میکنه. ولی هویتشون هویت نفسیه، نفسن، لذا ملکوت دارن، روح دارن، ملکوت دارن، اما جزء ملکوت اسفلن، ملکوت اسفل، ملکوت اسفل. اگه من بخوام بگم زبالدان ملکوت رو میگم ملکوت اسفل. اگه میخوام یه تعبیر دیگه کنم زندان ملکوت رو میگم ملکوت اسفل. سجینی که تو قرآن آمده است ملکوت اسفل، سجین، سجین در برابر علیین. توضیحاتی داره برخوش، انصافا بحث سجین و علیین خیلی عالیه و خیلی نکته ها توش خوابیده. علیین تا گفته میشه میشه اعلا، سجینی که در مقابلش قرار پس میشه اسفل، ولی قرآن گفته سجین، اون رو گفته علیین. به این تعبیر اومده بعد که گفته شده تو سجین یک نوع تنگی، فشردگی، زندان، زجر اینا خوابیده، توی دستا علیین یک نوع بست در برابر این سجین، گشایش، خوشی، راحتی. لذا اگر بخوام بگم باید بگم زندان ملکوت به خاطر سجین بودنش همین در فشار بودن. اجنه، اجنهی که کافرند کلن، حالا اجنه بیشترشون خوش توزن جزء سجین قرار میگن، دقت میکنه سجین، سجین یعنی جزء ملکوت اسفل قرار میگن، ملکوت اسفل. وقتی بحث ملکوت اسفل رو میکنیم یعنی روح دارن، اما روحشون پسته. اون زبالدان ملکوت پستی ها رو تو زبالدان ملکوت جمع میکنه به اسم ملکوت اسفل. اینا اونجاست، همچنان که روح کافران هم ملحق میشه به همین ملکوت اسفل. توضیحی داره برای خودش. ولی اجالتا اصل حرف چیه؟ ما با حقیقت واقعی روبرو هستیم به نام شیطان. نفسی دارن و قرآن هم گفته آنها من حیث لا ترونه هم، اونها شما رو بینن اما شما اونها رو نمیبینید. تعبیرشون یعنی به تعبیری این گونه هست که آنها ما رو میبینند و بر اساس این که میبینند میان دو کارهای را صورت و بلکه قدرت‌هایی دارن تو قلب انسان هم نفوذ میکنند. دقت کنید انوار قلب رو که دادم تو روایات بگردید، آیات بگردید، زیاد آمده که شیطان چی کار میکنه و چجوری میاد. میرسیم توضیح میدم. اجالتاً شیطان تو قلب میتونه نفوذ کنه و خطوراتی هم داشته باشه، خطورات شیطانی گاهی انجام میده و گاهی دستوراتی بده. گاهی امیرالمومنین تعبیر میکنه که شیطان گاهی میاد در دل عده ای، در صدورشون باز و فرخه. من دیگه دارم خیلی خلاصه بکنم، تخم میذاره و جوجه پرورش میده، یعنی تو دل، تو دل، صدر، صدر، یعنی اینا میان تو دل و نفوذهایی میکنه، اقتدارهایی دارن. البته اقتدارهاشون اقتدارهای ویژه است نسبت به ملکوت. میخوام بالا برن از هفت آسمان، شهاب سنگ ها یا اون شهاب قرآنی که گفته میشه مانع این هستن. توضیح است تو قرآن آمده اینا. خب اینو بگم، یک حقیقت شر، یک نفس شر دارای قدرت های ویژه ای که میتونه نفوذ کنه در دل انسان و مطالبی رو به انسان القا کنه و او رو درگیر کنه، چه به شکل فکری، چه به شکل عملی، چه به شکل نظری، چه به شکل سلوکی، در هر ساحتی میتونن در انسان بیان دو کار. البته انسان غریب بشه در حریمش راه نداره. اون تعبیری که از شیاطین نقل شده، شیطان نقل شده، چیه؟ من همه رو اغوا میکنم الا بندگان مخلصتون. یعنی در حریم عده راه نداره. قرآن هم وقتی از شیطان نقل میکنه، شیطان میگه من چنین میکنم، چنین میکنم، میگه که برای تو سلطان نیست بر عباد من، بندگان من، بندگان ویژه‌ای دارم، بر اونا سلطان ندارم. ولی بقیه سطوح سلطنت شیطان هست. اولش میبینید فقط القاء، بعضی ها نه بیش از القاء میتونه افسار برگردنش بندازه و بلکه میتونه اینها رو شیاطین انس بکنه شبیه شیاطین جن و اصلا اونها در همین مسیر حرکت کنن، تابع امر او بشن، ولیشون بشه شیطان، شیطان رو بپرستن، تبعیت شیطان کنن، با اون توضیحات که تو فرهنگ قرآنی هم. پس یک موجود واقعی داریم یک که چنین چیزی. اگر این شد، این رو میگیم خارج از نفس ماست، یک حقیقت خارج از نفس، یعنی حقیقت واقعی است که میتواند در دل اثر کند، میتواند در دل انسان بیاید و اثر کند، همچنان که گاهی میتونه در خارج هم بیاید. برای خوش توضیح داره، الان لزومی داره. در مورد انبیا اگر با شیطان روبرو میشن در دلشون نمیاد، در بیرون میاد. برای خوش توضیح داره دیگه، حالا وقتش نیست. خب برگردم به بحث، چون این خاصیتی داره، حالا باید نسبت این شیطان رو با نفس درست کرد. نفس گفتیم چی؟ میل خاکی اوست، جهت تعلقی اوست به بدن، این غیر از شیطانه. نگید این شیطانه، این شیطان غیر از این، شیطان یک حقیقت خارجی است در دل میتونه اثر کنه، درست مثل ملک یک حقیقت خارجی است در دل اثر میکنه. دقت بکنید، یعنی این رو به عنوان یک حقیقت برام، اون چی از قرآن و اون چی از بیانات آیونه عرفا به دست میاد، نفس اماره زمینه خوبی است که شیطان بیاد در دل رخنه کنه. نفس اماره زمینه رو برای او فراهم میکنه. حالا میخوام مثلا به نسبت توبال داشتم حقیقت شیطان رو میگفتم، در برای اون قول که میگفتن شیطان نیست همون نفس اماره است. حالا الان در مورد حالا که اینجوره، دو تا چیزن، این دو تا چیز چه نسبتی با هم داره؟ از یک منظر میتونیم بگیم این نفس شیطان بچه است. چرا؟ چون اماره به سوه، چون ذاتش هم توش یک نوع کدورت و سیاهی و ظلمت خوابیده. اینو قبلا توضیح دادم، کدورت و ظلمت و سیاهی خوابیده توضیح دادم. اگه از این منظر میگه خوش یک نوع شیطان بچه است، بسیار، ولی از اینجا جزء ماست، متصل ماست، نه منفصل از ما. خب حالا در این زمینه قرآن، از قرآن برمیاد، از بیانات آیان عرفان برمیاد، میگه هر کس یه زمینه ایجاد میکنه شیطان میاد. تو قرآن آمده طائف من الشیطان، بعضی ها گفتن طائف من الشیطان، نه یعنی طائفه از شیطان، طائف یعنی طواف کننده، یعنی راه دور دل میگرده. به راه رخنه چیه؟ نفس اماره یکی از راه های رخنشه، هر جا نفس قویه او از اون راه بیشتر وارد میشه. دقت میکنید؟ این دقیق میکنه راه رخنه را پیدا میکنه، از راه رخنه میاد. تو قرآن آمده شیطان میگه من از چهار طرف حمله میکنم، از به اصطلاح پشت، من سر صراط میشینم، لعبادن نهام صراط کل مستقیم و سمن نمیدم لعاتین نهام من بین عیدی هم و ان و بله و من خلق هم و ان ایمان هم و ان شمائل هم، اگه اشتباه نکنم. این شکل گفته شد، یعنی از چهار طرف حمله میکنه. چهار طرف یعنی راه رخنه رو میخواد پیدا کنه. بعضی از آقایون توضیح دادن از راه راست، یعنی از راه به اصطلاح اعمال خیر، از راه نماز، تو نماز آدم رو به ریا میکشونه، از اون راه هستن. گاهی از راه شر، از راه گناه، گاه از راه جلو آرزوها. آرزوها رو تو معمولا کجا ها؟ زمینهای اهوایی داره، یعنی هوا و نفس و امیالی که داره، و گاه از پشت اعقاب، علامه طباطبایی رو تعبیر میکنه از راه فرزندان، امیالی که اجالتا داریم یکی از زمینه های وروده، تمام زمینه ها نیست، ولی یکی از زمینه های مهم ورود، که هرچه کدورت بیشتر میشه القاعات شیطانی بیشتره. تعبیری که تو قرآن هست، هل انبئكم على من تنزل الشياطين، تنزل الشياطين دیگه صحبت فقط این، هل انبئكم على من تنزل الشياطين، تنزل على كل افاك اثيم، کسی که گناهکار و کسی که به اصطلاح بدگوه در اون دل تنزل میکنه. یعنی چی؟ یعنی کسی که زمینهای بد رو خیلی در دل ایجاد کرده، زمینهای بد هر چه قوی تر میشه به افاك اثيم و اینا میشه تنزل، ولی جلوتر برید اون زمینه های کدورتی که همه انسان ها دارن به اسم نفس اماره، گرایش خاکی، راه ورود شیطان. تو قرآن اینجوری اومده، من نوشته بودم خواستم بیارم متن علامه، الان میگیرم ازشون. متن علامه رو در همین زمینه که الان میخوام بخونم خدمتتون عرضه بدارم. خیلی خوب علامه همه چیز حساب شده سخن میگه. عرض خواهم کرد در جریان حضرت یوسف این گونه اومده، اونجایی که حضرت یوسف خواب میبینه که 11 تا کوکب است آفتاب و قمر که همشون برش سجده میکنن. از قال یوسف لعبیه یا عبت اینی رأیت و احد عشر کوکبن و شمس و القمر رأیت هم لی ساجدین، دیدم که اینا سجدن. قال وقتی این خواب رو برای پدر حضرت یعقوب گفت، حضرت یعقوب اینجور بود: یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکید لک کیدا. ای فرزندم، ای فرزند عزیز، رؤیاتو برای برادران نگو. چرا؟ فیکیدو لک کیدا. علامه طباطبایی میگه این فیکیدو لک کیدا که اومده معناش اینه، نگفته شاید کید کنه، نه اصلا یکیدو، فیکیدو لک کیدا، اصلا کید میکنه. چرا؟ چون عملا حسد بالفعل دارن و اینم خیلی واضح میکنه. 11 تا یعنی 11 برادر، اون ماهو به اصطلاح خورشید، خورشید یعنی از دیگه عقوب، اون قمر هم میشه اون مادر به اصطلاح ناتنی که انوان چی میدن به اصطلاح مادر دومش. این تعبیر خب. قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکید لک، اصلا حسد داره، حسد زمینی، حسد داره. چرا؟ خودشون بعدا میگن نحن اصبح، ما به اصطلاح جوانان کارزار و اونجوری جنگ و کار و اهل کار و این بچه کوچیکی میدیدن که این ویژگی هایی داره، از یه طرف هم داره مزایایی هایی پیدا میکنه. میگه اگه این رو میگفتن فیکی دو نشاید، یعنی یک زمینه حسد دارد. بعد طبیعی کنه ان شیطان لیل انسان طبیعی نجود یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکی دو لکه که دا ان شیطان لیل انسان ادب و مبین. همانا شیطان دشمن آشکاره. چه ربطی داره شیطان دشمن آشکاره؟ چه ربطی داره به این؟ هست مسئله اینه، این حسد موجود در دل اینها زمینه را آماده میکنه که شیطان بیاد تو دل غیلی بیلی کنه که چی؟ چیه این آقا این نوجوانه نمیدونم تازه به دوران رسیده، این داره جای همه شما نسبت به در میگیره، بیاید فکر کنید، بیاید بندازید بکشیدش. بکشید، بکشید معمولا از نفس بی معنا بر نمیاد، این داره یه چیزی افزوده میشه، اون چیه؟ شیطان داره این وسط. حالا فیکید لکه کیدا ان شیطان للانسان عدو مبین، یعنی این زمینه حسدی که دارم باعث میشه شیطان بیاد آنها را بگه که چه کنند، زمینه آماده میشه. میتونید المیزان رو هم بدید من یه مطلب رو ازش بخونم. من نوشته بودم فقط گذاشتم توی لایه کتاب، اون کتاب باشون نیاوردم یادم رفت، ببخشید. بعد از اینکه یا بنی رو گفت و دلیل حالا بلوغ حسد هم و ظهور حقن هم، نفشه حنقه هم، حقن هم و بغض هم، قول خداوند لا تقصص رؤیاک علی اخوته فیکید لک کیدا. فلم یقل انی اخاف ان یکیدو، من میترسم که کید کنه، فیکید لک کیدا. بعد اینا که توضیح داد که به دلیل اینکه اصلا در واقع یک حسدی در دلشون میدید، حضرت یعقوب میگه این دیگه الان باعث میشه حسدشون ظهور کنه و دلیل علی بلوغ حسد هم یعقوب میگه ثم اکد ذلک به قول ثانیان فی مقام تعلیل ان شیطان للانسان عدو مبین، عدو آشکار، ای ان لکیدهم سببا آخر منفصلا، برای کیدشون یک زمینه درونی دارن، اون چیه؟ حسد. حسد چی؟ جز امیال خاکی و نفس اماره. یک سبب دیگری هم وجود داره و منفصل، یعنی کی؟ یعنی شیطان. یعنی حسد یک امر متصل، خیلی تعبیر خیلی حساب شده. حسد و نفس اماره اون سبب متصل، اون کدورت درونی متصل و شیطان اون امر بیرونی متصل نیست، منفصله. یعنی چی؟ درست مثل ملک که این حقیقت موجود در خارجه. خیلی خوب عالمانه صدراب، من یادم تو بحث حکمت متعالیه اینا رو که میخوندیم در مورد شیاطین خیلی خوب بود، وسایل فیض رو گفتیم، بحث شیطان رسیده. من یادم اونجا تحقق فلسفه اسلامی داشتیم میگفتیم، من دیدم خیلی عالی صدرات بازش من منفصل لکی به هم برای کید این برادران یک سبب منفصل است که یعید ما عندهم من السبب الذی هو الحسد، افزون بر این حسد درونی یه چیز دیگه از بیرون است که تاکید میکنه و یسیره و یحیجه خیلی عالی، یعنی میشورونه و تهییج میکنه، یعنی این زمینه رو استفاده میکنه بالا میاره. هیچ وقت شده که آدم یه چیزی در درون داره یه نفر از بیرون در مورد حیبون بدگویی ها یه نفر آدم قلیان میشه و به سرعت تصمیم میگیره و اینا خوش ناراحت از درون، یکی از بیرون دو تا کلمه میگه سه تا کلمه میگه در مورد اون آقا یک دفعه آدم میدون دو بروز میخواه حرف میزن. خود چرا اینجوری شد؟ مثل این گفتنها هم اثر دار، اینجوری دور علامه تبادلی برخورد میکنه خیلی عالی، اما از درون به جای بیرون که منم مثال زدم در درون. و یسیره و یحیجه لیؤثر اثرها السیئ و هو الشیطان، اون سبب مفسد چیه؟ شیطان. الذی هو عدو للانسان، عدو للانسان مبین لا خلت بینه و بینه ابدا، که یحمل الانسان به وسوسته و تسلیله ان یخرج من صراط المستقیم، من صراط الاستقامه و السعاده. خب اینو میگه بعد نتیجه که میگیره که معمولا کار شیطان اینه که خودش گفته من میخوام نسل آدم رو برکنم با توضیحات که داده خداوند از شیطان. بعد نتیجه گلدان میگه که ان المعنا قال یعقوب لیوسف علیه السلام یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فإنهم يحسدونك، تو این رو برای برادران نگو چون اونها حسد می‌ورزن و یقتازون من امرک، غیظشون میگیره از اینکه ببینه آینده تو چنین چیزیه که تو باید به جایی برسی ما همه کارنش کنیم مثلا فیکیدونك عند اذن بنزغ و اغراء من الشیطان، یعنی شیطان میاد کار خودش رو می‌کنه از این زمین استفاده. وقت تمکن من قلوبه، توان داره که شیطان بره تو قلبشون، تبیره رو میده قد تمکن شیطان من قلوبه. ولا یدعهم یعرزو ان کیده ان باید اضافه بشه ان یعرزو و ترکشون نمی کنه که اینا اعراض کنن از کیدشون، یعنی اون کید زمینه حسدی که در درون دارن به زمینه کید ویژه اینهاست، اینها رو رها نمیکنه که تو که این هست این یا چند برابرش میکنه تحریج میکنه تحریک میکنه که تا قتل پیش رفتن خیلی دیگه مثلا قتل، با اینکه اینها خودشون رو آدم های مسلمان، مسلمان تعبیر قرآنیش آدم های مسلمان میدانستن و اله واحد رو قائل بودن و تعبیر هم حتی میکردن بعد از این آدم های خوبی خواهیم شد، یعنی میفهمن میدونن خانوادی نبی بود دیگه خبر داشته. وقت تمکن من قلوبه یعنی زمینه رو ایجاد کنه. حالا من اینو که عرض کردم میخوام این نتیجه رو بگیرم، شیطان با زمینه ورود میکنه، زمینه هایی که ما داریم مثلا گناهی که میکنیم مثل همین حل اون رب بخون الان من تنزل و شد تنزل و کل افاکن از این زمینه های ماست و گاه زمینه ها حتی به گناه تبدیل نشده به امیال درون ماست. امیال درون چی بود؟ امیال خاکی درون این هوای نفس هم. گاه به امیال درون ما شیطان از اون استفاده. حالا که اینه یک نسبتی که برقرار چه اینه شیطان با مناسبت وارد میشه. چرا قرآن میگه که تو بر عده سلطنت نداری شیطان؟ چرا گفته میشه شیطان نسبت به عده نمیتونه اغوا کنه؟ خود شیطان میگه من لاغویان نام اجمعی الا عبادو که من همول مخلصون، اگه اشتباه نکنه این تعبیری که عبادو که من همول مخلص، این تعبیری که گفته میشه اگر دقت کنه یعنی یه حیطه هاییست اصلا شیطان ورود نمیتونه بکنه، یعنی هیچ مناسبت. دلیلش هم چیه؟ ما بر رو نفسی این نفس لحمات و الا ما رحم ربی، به جایی رسیده که دیگه هیچ نجوای نفس نمیشنوه. در جلسه قبل هم عرض کردم نجوای نفس نداره کسی که قوی شد، انسان کامل شد، نجوای نفس نداره، زمینه ایجاد نمیشنوه. لذا چیزی که ما اینجا داریم اینه، هر جایی به قدر مناسبت شیطان میآید، به قدر نفس اماره موجود در ما میآید. شیطان اگه نفس اماره خیلی قوی باشه او هم خیلی میاد. اگر این نفس اماره تبعیت کرده باشه که خیلی قوی شده باشه، خیلی قوی شده باشه نفس اماره که خیلی خیلی قوی شده، چون گفتیم به همین تبعیت دیگه میکنه قوت پیدا میکنه، توضیح میدم بعدا، خیلی قوی شده باشه طبیعتا شیطان بیشتر میاد. ولی هرچه نفس اماره ضعیف شده باشه زمینه برای ورود شیطان کمتره. این که در مورد مؤمنین قرآن میفرماد اینها طائف من الشیطان، دورشون میگن فاذاهم، بله اگر آیه رو بتونید بخونید طائف من الشیطان رو بیارید یادشون میاد، بله هم چیزه و هم تذکر بدم و شروع میکنم به ذکر طائف من الشیطان، طائف رو بگیرید تذکر و فضا هم مبصرون زهن جوری اینالذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان، مس و طائف که دور دل میگرده مس میکنه. همینقدر دارید چرا این بانه مس داد؟ چون اینها اهل تقوا، اهل تقوا که هست داره امیال رو خفه کرده، امیال رو به اصطلاح رام کرده. لفظ رام کردن بهتر، لفظ خفه کردن هم یه اشکال نداره، بعد اون معنی رام کرده. وقتی امیال رو رام کرده، امیال خاکی رام کرده، عنوان مس داده میشه، یعنی لفظ اندکی میکنه به اندازه مناسبه. حالا اذا مس اون طائف من شیطان تذکر و فاذا هم مبصرون، که این لحظه تذکر پیدا میکنن، یادشون میاد و بعد به اصطلاح تذکر و فاذا هم مبصرون، بعد اینها متوجه میشن، زود متوجه میشن، جلوشو میگیرن، یعنی نمیذارن اصلا بیاد. پس ببینید بعد میگه به مقدار قوت نفس، یعنی هر چقدر نفس قوی تر میشه شیطان بیشتر میاد، هر چه ضعیف تر میشه شیطان کمتر میاد. ولی یک مناسبت بینشون هست، تا مناسبتی که ما با شیطان داریم در چی؟ در این نفس اماره هست، در این اماره به سوء و در این کدورت باطنی. کدورت باطنی رو به حداقل رسوندیم، کمتر میاد. لذا بعضی از این آیون اولیاء الهی میگه 6 ماه بر من گذشته یک الغای شیطانی نداشته. چرا؟ مناسبت رو به حداقل رسوند، نفس اماره رو توسعه رام کنه، دقت میکنه. این خیلی در فضای کار اثر میذاره. بعد تبدیل شده به قاعده بینشون، خودشون توضیح میدن، میگن هر وقت شیطان آمد بدون یه مناسبتی داری که این میاد و این دار نمیاد. و بعد میگن چیه که من در خودم دارم، میرن اون رو پیدا میکنن، باز هستم چیز میکنن چیه که در من هست که اینجوری میشه. بعد لذا راه میدن که شما باید اولا نفس رو رام کنی. اینا که عرض میکنم بعدا توضیح خواهم داد، اینجوری که همش ما به نفس مشغول بشیم و اینا نه، ولی خواستم اصل حرفی که اینا در مورد نفس میگن، این توضیحاتی که میدن، این نکته ها به نظرم بسیار عالی است. خیلی ها اصلا این توان رو نداره اینا رو بفهمن. اینا چون کارهای روحی و باطنی کردن خیلی از تعابیر قرآنی رو به راحتی میفهمن، یعنی همین مسهام، نمیدونم طائفان، نمیدونم اون چهار طرف حمله میکنه و توضیحات دیگری که آمده. و بعد تنزل و هل انبئ قال من تنزل و شرط تنزل على كل افاق نسیم. بعضی اومدن این مثال رو میزنن برای همین بحث که مناسبت، میگن درست مثل اینه که شما این رادیو رو به سمت موجهایی میبرید، امواج از اون ور هر وقت نمیاد، موقعی یک کانال، یک شبکه رو میتونید بگیرید از رادیو که شما مناسبت موجی ایجاد کرد، یعنی کجا بردی قرارش داد. تو اگر مناسبت فطری زیاد کن، دم به دم ملائکه میاد. یکی از حرفا خودشون خیلی قواعدی که نتیجه میاد، میگن کسی که دم به دم مسجد میره منتظر باشه دم به دم ملائکه بیان به اصطلاح القای ملکی کن، یعنی اصلا نفس شرکت در یه جاهایی که خیره حاکه جهت ایمانی است. بعد حالا میگن تو جلسه حرام بری هیچ کارم نکنی، اصلا خودش زمینه القای شیاطین. زمینه الغای شهید نفس جلسه حرام شرکت کردن در جلسه، نه اصلا چیز دیگه، همین که امام صادق میگه شرکت در جلسه حرام، نفس شرکت در جلسه حرام حرام. چرا؟ چون همین که تو میری دم به دم الغای شیطانی شروع میشه، یعنی زمینه ها رو ما آماده میکنیم. زمینه های گاهی مکانیه، گاهی زمانیه، گاهی زمینه های درون دل به حسب دل. زمینه های دل همون نفس اماره، ولی گاهی همین نفس اماره کجا خودشو غلیان شهوت میشه، تو برو جلسه حرام ببین غلیان شهوت هست میاد زمینه. این خب ما اون زمینه ها رو درست کن. بعد آقایون قاعده میدم، میگه شما همیشه هر وقت آمد بدون یک خبریست. مثلا بنده خدایی یکی از اساتید میگفت که یکی از اساتیدم که خب عالم بود و درس خونده بود و اینها، یه وقتی دید کسی اومده میگه ما تکلیف رو از تو برداشتیم، گفت اخس ادوبن. چرا؟ خب عالم بود، فهمید که بالاخره تکلیف که برداشتنی نیست، این شیطونه که اومده. این استاد داشت توضیح میداد، میگه حتما یه چیزی گذشته که اینجوری شد، و الا شیطان مگه میومد؟ یعنی مثلا رفته یه جلسه نشسته غیبت میکردن، ولی خودش غیبت نه، همین غیبتش این که تمام شد اثرش گذاشت. اینا نیست، گناه زمینه آمدن شیطانه. خود نفس اماره قوی و قوت دار هم زمینه شیطانه. این چیزیست که آیان در این زمینه میگن، و بعد حالا میشه بحثای بعدی رو هم طبق همین سامان داد. پس ما در کنار خطورات نفسانی که داریم، این خطورات اگر زیاد شد زمینه خطورات شیطانی رو هم فراهم. اگر زمینه تمایلی قوی داریم، خطورات رو برای اون بحث جلسه قبل، زمینه تمایلی قوی داریم، زمینه رو برای شیطان آماده. این اون چیزیست که میشه از این بحث استفاده کرد. حالا این بحث من پایان بردم، یعنی رابطه شیطان که اگر باید خردریز ایستاد، یعنی آیات رو باید مفصل خوند و بررسی کرده، ما دیگه نمیخوایم این کار رو کنیم. اصل حرف رو میگیم، بقیه رو انشاءالله دوستان خودتون برید توی آیات روایات نگاه کنید، خیلی راحت میتونید پیدا کنید چه مناسبت هایی هستش. انشاءالله تو خردریز های بحث نفس شاید برخی از اینها رو یه اشاره بکنم. تعبیرهایی که تو شریعت هست، هر جایی در خانه خلوت دو نفر نامحرم با هم قرار بگیرن، هیچ کسی دیگه نباشه، شخص سوم کیه؟ شیطان. چرا اینجوری گفته شد؟ اینا خورده ریزاست. باز هستم چی عرض میکنم، هرگاه در یک جلسه ای که در یک جایی مکانی فقط دو تا نامحرم قرار بگیرن، هیچ کسی دیگر نباشه، یقین داشته باشه شخص سومی هست به نام شیطان، یعنی تمایل شهوت زمینش میاد و شیطان بعدش میاد. از این دست توضیحات تو شریعت خیلی آمده، رجوع کنید. من خوش توضیح داره که الان دیگه نباید خردریزا رو رسیدیم اونجا، شاید من توضیح. ما میرسیم به یک بحث دیگر، یه اشاره میکنم، میخوام بحث کلیات نفس رو تمام کنم، بعدم برسیم به جزئیات بحث نفس. یه مسئله دیگری هم باز آقایون دارن به اسم این که قوت نفس اماره زیر سر چیه. الان این بحث کردم، گفتم به حسب قوت و ضعف شیطان میاد، حالا خود قوت نفس اماره چیه؟ میگن قوت و غذای نفس اماره تبعیت نفس اماره است. من انشالله احادیثشو میارم، الان دیگه متاسفانه نیوردم اون برگه‌ای که باید میوردم، دیگه دستم الان نیست. این تو روایات ما گفته شده، قوت و غذای، این رو آیون و عرفا خیلی تاکید میکنن، قوت و غذای نفس اماره میدونی چیه؟ پیروی کردن نفس اماره، یعنی نفس اومده میل خاکی اومده، تو تبعیت کردی قوی میشی، اصلا قوت و غذاش نه. و ضعفش میشه، یعنی ضعفش به عدم تبعیت. این به ایاریس به اینجور خیلی خوب به تجربه سلوکی میفهمند، ولی انشالله من براتون از روایات میخونم، براتون تو روایات آمده. معیار چی بسته؟ تعبیری که میکنن میگن در بحث نفس اماره قوتش به تبعیتشه. مثلا شما غضب رو 10 بار انجام دادی، اعمال کردی، یعنی همون غضب آمد طبق او عمل کردی، دفعه 11 هم خیلی قویه، اصلا بخواد از پسش برگرد نمیتونی، سخته، اصلا دو جلوشو بگیری. بعد به حدی است که اصلا هر چی هم میکنه میدونی جلوشو نمیتونه بگیری، یعنی تلاش میکنه، زحمت میکشه، میدونی نمیشه. چرا؟ چون قوی شد. شهوت 10 بار اعمال کن، بار 11 هم بشه ببینید میتونی. ببینید نه میخوای جلوش بگیری، نه اصلا میکشونه تو رو میبره. اینجا ما میگیم چی؟ نفس قوی شد. ولی حالا هر چه نفس رو تبعیت نکردی این باعث میشه نفس ضعیف بشه. نجواش ضعیفه، میلش هم ضعیف. ولی گاهی میل قویه، نجوا قوی، گاهی میل و نجوا هر دو ضعیف میشه. بعضی موقع اصلا مثل که صداش در نمیاد ته چاهه. دلیلش چیه؟ تبعیت نمیکنه. اگر تبعیت کسی زیاد بکنه از نفس اماره، بله یقین داشته باشه که قوت خودش بخشیده. و تو روایات ما این توضیح آمده، شما حالا اون رو من انشاءالله روایت میام میخورم که دیگه نیوردم، شما این کار رو بکنید. هر جا امر دائر میشه بین یک تمایل خاکی و مخالفت با این تمایل خاکی و هر دو هم مباهه، کدوم بهتره که اجرا بشه؟ یعنی بهتره که شما تمایل خاکی رو تبعیت نکنید. مباها بیانی داره امیرالمومنین کان لی دیمام ازا اخون فی الله. من در گذشته یک اخ برادر در راه خدا داشتم، اخون فی الله، نه اخون فی الدین، نه اخون فی الخلق. امیرالمومنین اخون فی الخلق داره، اخون فی الدین داره، اما اخون فی الله یعنی برادر سلوکی. اونجا تعبیرش اینه، ایشون ویژگی هایی داشت. یکی از ویژگی هایی که براش برمی‌شماره اینه، او هرگاه مخیر میشد بین دو چیز، مخیر میشد یعنی امر مباح، نه یعنی یکی به حلالی که حرام، نه، مخیر میشد بین دو چیز و ایشون باید انتخاب میکرد بین این دو چیز یکی رو، نگاه میکرد کدوم موافق با طبع مخالف رو انجام بده. بعد امیرالمومنین آخرش میگه علیکم به هذه الخصائص یا به هذه النفائس، اما دیگه یادم نیست، بر شما باید که این خصیصه ها رو در خودتون پیاده کنید. یعنی توصیه امیرالمومنین به همه، باید گاهی عادت بدین نفسمون رو، مثلا در خواسته های غذایی، خواسته های جنسی، انواع چیزا. فقط تاکید میکنم حالا عنوان خواسته جنسی آمد، آنچه شریعت گفت معیاره، تاکید میکنم، بلکه گاهی میشود همین رو عبادت درست کرد، تاکید میکنم، برای خودش توضیح بدم این جور نباشه حق کسی خورده بشه، حق زن خورده بشه، اینا رو تاکید در جای خودش پی بگیرید، توضیح آمده و برای خودش لطفی داره. اما شریعت یک راهی دستور داده که تعلق ایجاد نشه، ولی در این حال این ارتباط انسانی و ارتباط جنسی برقرار بشه، توضیحاتی داره دیگه، من الان قصد ورود ندارم جزئیات، ولی نکته رو خواستم، یعنی اگه ما حالا اینو میگه یه دفعه بعضی دفعه ازش نتیجه بگیر حالا من نبا از همسر نمیدام، از این حرفا بی خوده. همونی که عثمان ابن مزعون از زنش که جدا شد رسول الله گفت در سنت من چنین نیست، تأکید میکنم، ولی شریعت یک جور دیگه راه داد، شریعت این رو میخواد، شریعت راه مشروع جنسی رو میخواد به هزار و یک دلیل میخواد، و اصلا خود همین میتونه محیط خانواده رو محیط به اصطلاح شاداب به لحاظ انسانی قرار بده، میل و محبت ایجاد میکنه، حتی تا اینهاش جلو رفته شریعت. کنارش چه کنیم در دل این که مثلا این تعلق نشه، دستوراتی میده به حسب مقاصد دیگه تا. ولی در مورد غذا مثلا میگن شما غذای که بهتون قوت میده که کار عبادی کنید، کار بکنید، اونو باید بخورید، ولی باز دستوراتی داره بیشتر نشه، بطن رو پر نکنید، اون توضیحات که آمده و حالا که مباهه، توضیحات رو نگاه کنید، همش بر اساس فطرت و بر اساس عقل شده شد. ولی خلاصش همینه، نباید به نفس بی خود قوت داد، یعنی جای حساب شده با تسلیم عقل و فطرت، و الا هرچه تبعیتش میکنی او قوت میتان. حالا این بحث خردریز داره برای خودش انشاءالله بعدا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ایشون اصلا سر صراط میشینه، معناش اینه که یعنی میخواد از راه راست ما رو بدر کنه، میگن راه کش کدی، نه نه، نفس لوامه که نفس جنگنده با نفس اماره و شیطانه، نه نه نه، او در صراط میخواد باشه، ولی نفس اماره میاد کارو خودش میکنه. دقت کن. سلام علیکم رفته. نفس اماره در همه جا هست، عرض کردیم فقط بندگان مخلص ازش رهایی دارن. خودشون خوب سلامت هست، بندگان مخلص ازش رهایی دارن، بقیه حتی مؤمنان درگیرن. دقت کنید، نفس اماره است. نفس لوامه اصلا میخواد، به اصطلاح نفس لوامه هم اگه بخوام بگم، آن نور فطرت، اینا میرسم، آن نور فطرت است که خود را کشانده برای اینکه بجنگه. ان شاء الله اینو توضیح بدم. عرض از دلیل چه بس هستم
بوده گذاشته میدی از دوستان باشه باید دوازی دارم
بله بله
بیان
بس شاید که معقول رو من میگه یادم نیست بزرگا گفتن ایش در از دلیل چه در تدریس میفرما
نه تدریس نمی کنم ولی خب برای تحقیق با اون طوله رو دیگرم
من شما نه معقول رو دارم شما معقول فلسفه اینا چی خود
من
هدایه نهایه اشنا
عرض کنم که پیش از زده ها از اسفان زمان
از لایه بله بله
من منظومه خونده
منظومه خونده دو اسفان چقدر چند جلدش
اسفان یه جلد
خوب کافی بوده اینه فلسفرتون واضح هست
بله
خب اگر اینه شما اول ما معمولا اول مبانی اصول رو بکنم 90 جلسه رو
بله.
من به دوستانی که معمولا میخواهم لازم
کنم کردن
چی رو؟
منظومه
بله خیلی خوب معلم همین نه علم اینه ما اولا توی درس های عرفان اول مبانی اصول عرفان نظر رو به سرمقام میدیم چرا با زبان ما آشنا میشن که توی تمهید خصوص اینا مبانی اصول رو کار کردید شما کتاب از این کتاب رو یا میخواد 90 جلسه هم خدمتون بدن تمهید هم خدمتون میدن این رو انجام بدید بعد ماشاءالله
آره من این خدمت که مرزم
Thank you.